بینندگان عزیز، ایرانیان ارجمند و تمام پارسی گویان دنیا، درود بر شما. بنده جمشید صادقیان هستم و این برنامه از طریق رادیو تلویزیون مانی پخش میشه. کارگردان برنامه هم آقای مانی هست. امروز هم روز 14 جون سال 2025 میلادی است. فکر میکنم اواخر خرداد باشه. میبخشید. این روزها روزهای سختی است. یه چیزی حدود 40 ساعت پیش اسرائیل به ایران حمله کرد. ما همینطوری که همیشه کشمکش های درونی داشتیم، این قضیه این کشمکش ها رو شدیدتر کرد. هیچ کی دوست نداره ببینه که مملکتش مورد هجوم یه مملکت دیگه قرار بگیره. هیچ کی دوست نداره. منتها شرایط ما وضع ما وضع عادی نیست. ما 46 سال این حکومت بهمون تحمیل شده و زیر بار شدیدترین فشارها پشتمون داره خم میشه. این مملکت داره میشکنه، فرو میپاشه. 8 میلیون، 10% مردم فرار کردن رفتن به کشورهای دیگه. به این 10 میلیون بهترین های این مملکت از من بگذاریم. بخشی آدم های فهمیده، باشور، باسواد، پولدار، هر کی، آدم هایی که جربوزه کار دارن، دلشون میخواد پیشرفت کنن، همه گذاشتن اومدن بیرون. هر کی میتونست فرار کنه فرار کرد. اونایی هم که اونجا موندن یا نمیتونن فرار کنن، یا اینم که به خاطر خونه و خانواده و کار و زندگی اینا، به همین سادگی نیست که همین چیز ول کنی بزنی بیرون. و ما اینجا توی این همچین موقعیت افتادیم و بعدم بین تمام این کشورهای اطراف ما هیچ کدومشون به ما حمله نکردن. مثل اون قضیه عراق و اینا نیست. این مملکت دیگه از راه دور اسرائیل، که اتفاقا مردمش یهودی هستن، کلیمی هستن، اینا یهودیه توی ایران بزرگترین تعداد یهودیان خاورمیانه در ایران بودن که 150 هزار نفر بودن. البته اینا به خاطر قضیه خمینی گذاشتن رفتن، حق هم داشتن. اونا میتونستن برن یه جای دیگه از ما شروع کنن بدون که ضربه وحشتناکی بهشون بخوره. ولی در طول تاریخ ما اصلا با اینا، من یادم مدرسه میرفتیم، خب من اگر یه نفر به من نمیگفتش که من یهودیم، من نمیدونستم که اون یهودی. با هم رفاقت رقابتی نداشتیم، تضادی نداشتیم، پدر کشتگی نداشتیم، با هم زندگی میکردیم. و این هم باید با اسرائیل پیدا میکرد. دعوای عرب و اسرائیل که به ایران رفتی نداره که، اون داره یه چیزی مال اون داره دنیاست. خب این حکومت ایران اومده همون جوری که ما رو داره اذیت میکنه، تمام دنیا رو داره اذیت میکنه، توی دنیا اومده رفته یخ اسرائیل چسب. کار به اینجا کش. اسرائیل هم که وقتی به ایران حمله کرده، آقا جنگ دیگه، تو جنگ هم که حلوا خیر نمیکنه، بمب و آتیش و کشته. کشته کیان؟ چند روز میشه 20 از این رئیس های این کسافت ها رو کشته. نمیدونم بعد از اونم میگن یه چند تا دیگر هم کشته. خب دمش گرم برای این. ولی بقیه کشته ها هم اونایی که تو اسرائیل کشته میشن زیر موشک های ایران، هم ایرانی که کشته میشن به خاطر این کشتگان بارز جنبی جنگ بمباران، بمب که میزنه اون یه طرف که کشته میشه، خب بغلش هم آدم های دیگه اصلا بغلش کشته میشه، زیاد نیستن مثل زمان جنگ عراق. ولی در هر صورت برخه ایرانی ما اصلا نبیان چیزی رو نمیخوایم. کشمکش درونی حالا یه بعد دیگه هم داره، ما از این دولت فعلی ایران خوشمون نمیاد، این آقای خامنه ای حال ما رو به هم میزنه، احمق دیوانه مریض خرفت عوضیه. ما هم زورمون به اینا نمیرسه دیگه، جنبش سبز شد، جنبش مهسا شد، جنبش دانشگاه شد، همینه شد، هم مردم هر کاری که دستشون برمیمد کردن که دست اینا راحت بشن، نشد، نمیشه. حالا یکی از اون سر دنیا اومده بود، تفنگ توپ میزنه سر کله، با بم میزنه سر کلهش، نمیشه خوشحال نشه از اینکه خامنه‌ای رفته توی زیر زمین قایم شده و روزی 5 دفعه اون خونه ای رو که داره عوض میکنه از ترسش لذت میبره. آره همونطور که ما رو حالمون رو میگرفتی شما لذت میبری، حالا یکی پیدا شده زورش بیشتره به شما حالتون میگیره. آقای خامنه ای اون که عوض داره گله نداره. خب حالا برمیگردیم به کار بنده و شما. زمان جنگ، زمان جنگ هم اشکالات عاطفی مثل برق پیداش میشه تو ایران، که به خاطر تمام این مسائل که این آخوند رو درست کردن تمام اینا بود، بسیار زیاد هم بود، بیماری های وحشتناک و زیاد و خیلی زیاد، افسردگی استراب داره تو ایران بیداد میکنه، اینا به مثل بیماری جسمی همونطوری هم هستش. حالا شما بیاین یه جنگ هم بزنین کنارش میشه بزیده بر علت. خب وظیفه من چیه اینجا؟ من که جوون نیستم، خلبان نیستم، نمیدونم سرباز نیستم، این اصلا نمیتونم بیام برم قاطی این قضیه بکنم. یه سری کارهای تبلیغاتی هستش، کارهای اجتماعی اینا میکنم، مثل همین کارهایی که برات با شما میکنیم، ولی به عنوان روانشناس چی کار میتونم بکنم؟ این یه قسمتی از حرفه من، سالها ما این رو یاد گرفتیم، این مسائل عاطفی هست و من هم از نظر حرفه‌ای باش برخورد داشتم و بعد هم اتفاقا شخصا باش برخورد داشتم. اون موقع که جنگ ایران عراق سال 1983 از سال آخرم بود، تز دکترام می نوشتم، پدرم توی ایران مریض شد و من درس و سرتش هم آوردم و تزم رو تموم کردم برگشتم ایران، تا برسم ایران به 40ش رسیدم. از روانی بسیار مشکل، یکی از بدترین روزای زندگی. بعد از 1-2 روز که حالم جا آمد تازه فهمیدم که آقا این بدبختام که دارن زیر جنگ زندگی میکنن، جنگ زدن عراق و کشته هم اینجوری نبود که بگی 50 نفر 100 نفر حمله می که بهش میگفتن تک پا تک، از این چیزا میگفتن یهو 20,000 نفر 30,000 تا کشته میداد. آدما از آخونده از آدما مثل مور شطرنج هم نه، مثل چه میدونم مثل ماسه مشه شن استفاده میکردن، بریز جلوشون 30,000 نفر مردن که مردن میرن بهش، 1,000,000 رو به کشتن دادن، تعداد چیه که ما نمیدونیم، تا اونجا که میدونیم این است که حداقل 1,000,000 کشته و زخمی بده، بیشتر از 500,000 تاش کشته. آقا 500,000 تا کشته خیلیه. موقع که شاه از ایران میخواست بیاد بیرون جمعیت ایران 35 میلیون نفر بود، اینم 1-2 سال بعدش، آمار صحیح که نداریم، یعنی یه چیز حدود 10-15% جمعیت رو شما بدون کشتن بخشی کمتر 5% این حساب کتاب آمارش دستم نیست. خب توی اون یه سال که من زندگی میکردم تو ایران، این اشکالات عاطفی که بر اثر مسائل مختلف برای آدم ها پیش میاد و برای خودم هم پیش می اومد، اینو من به شکل دقیق دیدم، حسش کردم توی آدم های دیگه، توی خانوادم، توی رفیقام، این رو می دیدم. و حالا بعدن هم وقتی کار میکردم که خب مریضایی که میدیدیم میومدن، خب اینا معمولا اشکالات روانی داشتن، به شدت اکثریت این اشکالات عاطفی هم یه افسردگی یا استراب دل قره بسه که اینا رو هم بعدن دیدیم و یاد گرفتم، یه قسمتی از زندگی. و حالا من وظیفه خودم میدونم که این دانش رو و تجربه رو منتقل کنم به شما دوستان، چون کسایی هم که توی خارج هستن در ایران نیستن، خب اینا هم همین جور مسائل رو دارن دیگه، اضطراب دارن، افسردگی دارن، مسائل زندگی برایشون پیش میاد، به بدیه به حادی قضایای ایران نیست، ولی بالاخره یه مسئله دیگه اشکالیه. خب میخوایم بریم در مورد این صحبت. یه چیزی هم این آخر امر قبل از اینکه بحث علمی رو شروع کنیم، در مورد رابطه عاطفی ما، رابطه عاطفی و تاریخی ما با قوم یهود بگم. ببینید کوروش 2580 سال پیش اینا رو از دست بابلی نجات داد. اگر دولت و مردم اسرائیل که میشن یهودی هست، اینا بیان و تلافی بکنن، یه محبتی بکنن، موقعیتی ایجاد بکنن که مردم ایران بتونن بزنن اینا رو، بریزنشون تو دریا، چرا که نه، چرا که نه. بگذاریم. خب برای اینکه برنامه رو شروع بکنیم باید من یه چند لحظه، به من اجازه بدین، من باید برم توی اینجا، بله مثل اینکه عوض شد و درست شد. خب اول کار ببینید، این یه عکسی هستش از این گورستان خاوران و یکی از این مادره که بالا سره قبر بچهش میشد. اون چیزی که عوض داره گله نداره. این حیوانات چنان بلایی به سر ما آوردن که مادر حتی سر قبر بچه هاشون نمیتونستن برن گریه کنن. ببین چه جور جانه برای ما باشن. و این مادر ها را میفتدن و گریه و زاری و پاسه را میرختن و کتکشون میزدن، توهینشون میکردن. خب آقایون حکام ایران، حزب الله، اون که عوض داره گریه نداره، بزن نوش جانتو، از بدترین نوع بمبی که شما بهتون میتونه بخوره، بمب ساخت آمریکا توسط خلبان اسرائیلی به فرماندهی ناتانیاهو، حالتون رو میگیرن، ببین حال گرفتن چه لذتی داره. بگذاریم، خواهیم صحبت بکنیم از دلهوره زندگی در دوران جنگ. چرا کلمه دلهوره استفاده میکنیم؟ ببینید دلهوره و استراب یکی، استراب عربی، دلهوره فارسی، و از نظر عاطفی آدم قشنگ بهتر حسش میکنه تا یه کلمه ملالقاتی استراب که عربی هم هست و سخت هم دل هره. فرق دلهره با ترس چیه؟ به احتمال زیاد میدونید. من دوباره میگم این رو. ترس موقعی هستش که من یه چیز خارجی هستش که شما رو میترسونه. یه کسی دارین تو خیابون میرین یه دفعه بیاد چاقو یا هفته رو بذاره بگی بیخ خیرتون بگی پولت رو بدم. آدم میترسه دیگه. فرق نمیکنه شما بزرگ باشین کوچیک باشین. یه لحظه شکه میشین این چیه دیگه. اون حالت میشه ترس. یه چیزی بیرون هست شما رو داره میترسون. یه سگی واق واق میکنه شروع میکنه طرف شما دویدن. ترس میگه ترس نکه. ولی دلهره موقعی هستش که اضطراب و دلهره موقعی هستش که این ترس های مختلف در طول زمان به شکل های مختلف جمع میشه و شما حتی اگر زندگیتون هم خوب باشه هیچ اشکالی هم نداشته باشه کنار دریا نشسته باشین و موجا رو نگاه میکنه آسمون هم خوبه و شیکم هم خوبه و همه چی خوبه هیچ اشکالی نیست بازم یه جوری دلتو میلرزه دل هوله داره اینو ترسیه که اون دلیلی به خصوصی نداره از قدیم جمع شده حال آدم رو داره میگه خب برای اینکه این رو بفهمیم از میشه از تئوری های مختلف استفاده کرد توی کاری که من میکردم در طول سالهایی که کار میکردم و موقعی که مدرسه میرفتم این رو یاد گرفته بودم این بود که از این تئوری اگزیستانسیالیسم استفاده کنیم قسمت فلسفیش مشکل من کار من نیست آگاهیم درست بهش ندارم ولی به طور خلاصه این رو چیزی رو که میدونم براتون این اصل اگزیستانسیالیسم بر اساس اصالت وجود هست یعنی وجود آدم رو در این پهنه روزگار بهش اهمیت دادن این یه چیز واهی یا خیالی نیست یه چیز اصیله اصالت داره ولی شما باشی اگر یه فانتزی بود مثل این پرتوال هایی که توی اسلام و تشیع و اینا میگن آدم باشه یه جوری کنار میومد ولی توی زندگی واقعی حتی اون پرتپله ها روی آدم اثر داره روی وجود آدم اثر داره روی وجود من و شما ممکن اثر نشه روی آدم های مذهبی بسیار اثر داره خیلی زیاد اثر داره زندگی رو ممکنه فلج بکنه خب اون روزی که ما توی کلاس بودیم و این استاد ما این فلسفه اگزیستانسیالیسم رو و وجودش و نفوذش رو در روانشناسی در موردش صحبت میکردن برای من مشکل بود چون هم انگلیسیم زیاد خوب نبود بعدم من فیلسوف نستم سواد به اون شکل نداشتم این و بعدم دانشجوهای دور دکترا میدونن یک جانورای هستن همینطور سر کله هم دیگه میپرن و حالا هم دیگه رو میگیرن و با به معلم باش جدل میکنن این خلاصه شلوغ بلوغه و این خیلی حالت چیزی داشت خیلی ناجور بود نابهنجار بود من نفهمیدم اصلا نه چی میگم بعد اینا چرا دارن هم دیگر تیکه پاره میکنن یاد این شعر حافظ افتادم در مورد این قضیه حافظ میگفت چی؟ گفت عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانه البته این مربوط به زمان حافظ میشه اون موقع علم و صنعت و اینا اونقدر چیز نکرد تکامل پیدا نکرده بود در نتیجه بهترین راه شناختن وجود از راه همین فلسفه و مذهب و تصوف بود که اینجا بیشتر اون حالت صوفی ما با نشده منطقه حالا اگر بخوایم بگیم باید این رو عوض بکنیم اگر بخوایم دقیق باشیم باید بگیم عشق یعنی تصوف عاشقان نقطه پرکار وجودند ولی عقل داند که در این دایره سرگردانند در صورت من این رو سر کلاس گفتم اینا هم یه دفعه حذف کردن و پریدن روی اینو اصلا این شد صحبت کلام کلاس، یک دو ساعتی که کلاس ادامه داشت همه فقط این قضیه اگزیستانسیالیسم رو از طریق این یه بیت حافظ باش برخورد میکردن. منم بالاخره میفهمیدم اینا دارن چی میگن، خودمون تونستم قاطع بحث میشم، اینا گذشت. حالا این به عنوان یه فلسفه است، به عنوان یه تئوری توی روانشناسی جای به خصوصی داره، خیلی هم مهمه، منتها زیاد شناخته شده نیست. ببینید تئوری فروید و یونگ و بقیه رو همه رو میدونن، این تئوری چیز رفتار درمانی مال پاولوف و اینا رو اینا شناخته شده، از خیلی هم استفاده میکنن. اون تئوری Object Relations Theory، تئوری روابط اشیا رو خب من اون جلسه در موردش صحبت کردم. این تئوری روانشناسی اگزیستانسیالیست بسیار مؤثر، خوب، قابل فهم، چیز میشه پخشش کرد به آدمای دیگر رو باش فهمید و بعد به عنوان یه شیوه تشخیص و درمان ازش استفاده کرد. و این کاری بودش که من 10 ساله که کار روان درمانی میکردم، بعدا دیگه زدم به کار مغز بیشتر 17 سال بعد رو. ولی اون 10 سالی که روان درمانی میکردم از این تئوری اگزیستانسیالیسم استفاده میکردم و نتیجه هم میداد، بسیار عالی بود. اون وقت اون شیوهی به خصوصی که کاربردی رو که استفاده میکردیم بهش میگم فنومنالوژی، یعنی پدیده شناسی. پدیده شناسی از نظر کلامی یه خورده پرت به نظر میاد، ولی باید توش بریم. ببینید من الان اینجا نشستم، فقط من نیستم با شما حرف میزنم، هزاران پدیده در درونم به جوشه، هم توی جسمم هم توی روانم، و بعد از بیرونم هزار تا پدیدم و عوامل مختلف روی من اثر ده. مسئله زمان هست، مسئله مکان هست، نور هست، صدا هست، همه اینا داره روی من اثر میذاره، همه اینا میشه هر پدیده ای. اون وقت این میشه پدیده شناسی. یه انسان رو یا حالا یا در 5 سالگی شما وقتی میگیرید، پدیده هایی که در زندگیش دخالت داشتن، نیروهایی که دخالت داشتن، عواملی رو که اونجا بودن، اینها رو قشنگ بفهمید، کنکاش بکنید، به ریشش برسید. وقتی که شما خوب این رو فهمیدین، اون وقت منتقل کردن به مریض کاری نداره، اصلا خودش هم اونم میفهمه. از این سوالایی که میکنین، به صحبتی که با شما، اونم وقت میشه معالجه، خوب میشه. ساعتها بار، هزاران بار من این بود. اتفاقا یونگ هم همین رو میگفت. این البته مشهور است، مسئله مشهور. یه مریضی میره دیدن یونگ و این شب ادراری داشت، این شب ادراری پیش میاد و چیز خیلی حالگیری هم ازش برای مریضی که این رو داره، و گویا اون طرف هم رفته بوده با دکترهای مختلفی صحبت کرده بوده و روانشناس روانپزشک، هیچ کدومشون خوب نشده بود، ولی یونگ رو که میبینه همون در جلسات اول فوری معالجه میشه. بعد به یونگ میگن که تو چی کار کردی که این رو تونستی معالجه بکنی؟ میگه من درد این رو درک کردم. یونگ باهوش در بود از بقیه، آدم باهوشم با احساس دارم میشه. شما حس طرف رو وقتی بتونید بفهمی، اون وقت میتونید مثمر ثمر باشی، میتونیم واقعا کمکش بکنیم. تا وقتی که نمیدونین چیه، حس نمیکنه، ممکنه به شکل عقلانی بدین، ولی تا وقتی که به شکل عاطفی نفهمیدیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. بگذاریم، این قسمت تئوریش هست. اینجا هم میبینید که میدونید یه عکس مبهم هست و این قضیه رو نشون میده، تئوری روانشناسی اگزیستانسیالیسم. مرکز وجود آدم همیشه در طول قرون و هزارها همیشه قلب بوده. حالا میدونیم که من از مونترس غرب فوخر فقط یه پمپه، ولی اونجا هم جایی که هر چیز عاطفی پیش میاد روی قلب اثر میذاره و شما از روی ضربان قلبتون میفهمید که شما میترسین یا استرابتون میره بالا، ضربان قلبتون بالا پایین میشه دیگه. دلهوره وقتی دارین روی قلب اثر داره و درجه روی وجود شما، در بیخ روانتون، در بیخ وجودتون استفاده میکنه. حالا بیاییم در مورد خود دلهوره هست. ببینید اگر میخواین دلهوره رو حساب بکنید، ببینید چیه. من این رو درست کردم، سعی کردم که این رو به شما نشون بدم چه حالی پیش میاد. ببینید به این دوتا بچه ای تو آسمون نگاه کنید و اینا یه دفعه میافتن و این چشمایی اینا رو ببینید اینجور میترسن. این حالت میشه دلهوره، ترس زیاد، دلهوره زیاد، استراب زیاد، مثل حالی که با آدم دست میده وقتی که از یه جایی میفته پایین. فقط از نظر احساسی بود، مسئله دیگهش خیلی فرق میکنه. بگذاریم، حالا بیاییم بریم دلهوره در زمان جنگ چجوریه؟ زندگی کردن زیر آتش توپ و بمبارون و جنگ و با آقا، این آدم رو برای اون نساختن که. آدم قرار بوده از دست نمیدونم شیر و پلنگ در بره یا دست دشمن با چماقش فرار کنه، اینو میان یه دفعه پویسرش با بمب میزنی، تمام اون محلشون آتیش میگیره، تمام لباستون داغون میشه میسوزه، دار و ندارتون در یه لحظه از بین میره. این رو من تو ایران دیدم. اون شب بود تو ایران خوابیده بودم، تمام موقع فقط از این قضیه جنگ به شکل تئوریک میدونستم، من میگفتن که چیه اینا، خودم حس نکردم. شب خوابیدم یه دفعه یک صدای انفجار شدید اومد که من اون لحظه نمیدونستم چه، فکر کردم مثلا کولر از بالای پشتبون افتاده روی حیاط. صدای خیلی مهیبی زیاد، بعد دیدم پویسرش مادرم از پایین داره جیغ میکشه که میگه که حمله است، حمله است. فهمیه او آقا این عراقی ها دارن تو نصف شب تهران رو با پای ما میزنن. اول آدم دلخور میشه، خب عراقی توی تهران چه غلطی داره میکنه؟ کی مأمور اینه؟ این چیه؟ چقدر نالایق این حکومت که اینا چیه؟ مگه اون موقع که شاه بود کسی میتونست بیاد از این غلط ها بکنه؟ خب کردن. حالا خواهر داره پایین از سر ذره ترک میشه، ممکنه از عراقی ها بزن و عراقی ها که نمیزنن، کلت بکش راف و بکش رو کلت بگی بخواب و اون که زدن هر غلطی میخواستن بکنن و بعد احتمال این که یه نفر رو توی هر 10 میلیون نفر بزن خیلی کمه. این رو ازش میشد گذشت، ولی این که تمام خانواده دارن پایین میلرزن از این قضیه، اونو که نمیشه ازش گذاشت. خب بالاشت من رفتم شب اول، شب دوم، شب سوم، هی پشت سره. و بعدا بعد از اینکه یک دو بار تکرار میشه، آدم دیگه یواش یواش شروع میکنه واقعا حس کردنش، یعنی به شکل اوغلایی نمیشه اومد از کنارش رد شد، چون تأثیر روی آدم های دیگه داره. ما با آدمی سنیم از آجر که نیست، تو میبینی خانواده هر روز دارن میدوز میلرزن میترسن. بعد اون وقت این در اون لحظه که این انفجار هست و اینا، خب چه حالتی داره؟ خیلی حالت زشتی. و توی صورت این آدمایی که دور برم بودن من میدیدم این رو. خب اول صدای موش چیز اومده، آژیر اومده، بعد اومدین رفتیم مثلا تو زیر زمین جای خواهیم شد، زیر در فلان یه درگاه جای خواهیم شد، یه دفعه صدای انفجار میاد بیم. این وقت این تمام آدم که دور وقت هستن یه لحظه میلرزن، نمیشه این طبیعی آدم ها. یه دفعه صدای وحشت و میدونید در زمان بمبارون هم یه، چون همه آروم میشه، تهران که اون صدای شدید شلوغی رو همیشه روز و شب داشت، یه دفعه آروم میشد مثل قبرستون. در یه لحظه همه ماشینا وایسیدن، همه قایم شدن، همه با هم آروم شده، بی صدا شده. در نتیجه وقتی صدای انفجار میاد میپیچه همه جا. شما میترسی، همه هم میترسن، یه لحظه تکون میخوری، بعد آروم میشی که خب به خیر گذاری. واقع این احساسی که من در بقیه میدم این بود که درسته ترسشون ریخته بود، به سر به خیر گذشته. واقع احساس گناه درسته به ما نخورد، به خونه ما اگر ما زنده، ولی 4 تا خیابون پایین تر همون موقع که خورده بود دفعه اول، دفعه دوم که خونه ما من شب این صدا رو شنیدم، ترکش این گرفته بود به خیابون زفر که نمیدونم 2 3 کیلومتر با خونه ما فاصله داشت، به 1 تا نفر مرده بودن اونجا. این نزدیک میشه به شما دیگه، دیگه یه چیز واهی موقوم نیست. خب تصمیم گرفتیم چیکار کنیم، همه گیهان آقا بریم دره، کجا میتونیم بریم؟ یه قوم خشی داشتیم توی باکو زندگی، نزد شمال غربی آذربایجان، نزدیک مرز شوروی و ترکیه. منم فوری به ذهنم رسید که آه اینجا بهترین اهمترین جای ایرانه، بخاطر اینکه صدام هیچ وقت جرأت نمیکنه دم مرز روسیه مشک بکنه. بریم اونجا. راه طولانی رفتم اونجا. خب روز اول دوم همه خوشحالن راحت شدیم اینا. بعد اون وقت رادیو که روشن بود یه اون نصف شب صدای آژیر می اومد که توی تهران اون وقت این مارشای فارسی و ترکی رو پخش میکنن و باز همه بیدار شدن و باز دارن همه جوری میرزن، در حالی که از محل دور شدن ولی از قضیه که دور نشدن، همونجور بهشون اثر به اون سختی نبود ولی در اون موقع اینا چجور رو رفتارشون چه اثری داشت، همه تنس شده بودن، این تنش بهشون فشار آورده بود، خشم، و با هم همش دعوا میکرد، یه ایرادای علکی از هم دیگه میگرفتن شروع میکردن دعوا. تا آخر سر ما اومدیم نشستیم یه روزه بارشون خوندیم، ما بیان یه لطف بکنیم، این قضایی که پیش میاد بمب میزنن چیزی میشه شروع میشه آژیر میزنن اینا، لطف کنین نیم ساعت هیچ با ایشی حرف نزن تا آروم بگیر. اینم یه مقداری بهترش کرد ولی جنگ هنوز ادامه داشت. وقتی این استراب شروع شد برفتن که اینا این جنگ شهری رو، جنگ بین شهرها رو کم کرد. حالا اشکالای دیگه که من به وضوح میدیدم الان هم هست، یکی از بدترینش این همین قفسهای خالی، دلهوره کم بود های مواد غذایی. خب اینا آدمایی که وضع پولیشون بد نیست زیاد بهشون بد نمیگذره، ولی آدمایی که هفته به هفته پول در میارن، هر روز به روز زندگی میکنن، اینا کم میارن خیلی مشکله. ببینید میزان مصرف گوشت توی ایران در ز 2 3 سال گذشته یه چیزی بوده 30-40% اومده پایین تر، این باعث انواع اقسام بیماری ها میشه و بعد اون غذاهایی رو که مطلوبشون هست نمیتونن بخورن، مثلا آب گوشتی که ما دوستش میخوردیم غذای معمولی هم بود همه دوستش، خب این آب گوشت بدون گوشت که آب سیب زندگی یه ذره دنبه باید توش بنیست روی همه چی اثر میذاره. بعد کمبود بنزین، سوخت. ببینید این طولانی مدتش الان تو ایران به خاطر همین نالایقی این حکومت، یه مملکتی که بزرگترین منابع نفت و گاز دنیا رو داره توش بنزین پیدا نمیشه، به جای اینکه این نونوایی ها و نمیدونم کارخونه اینا بیان از گاز استفاده بکنن، از مارزوت باید استفاده کنن که باعث کثافت هوا و زمین زمان میشه. بعد اون چیزی که من خودم به وضوح در همون لحظه خودم حس کردم، یه دفعه تو تهران کم بوده بنزین، من باید بنزین میزدم، مثلا جلوی پمپ بنزین صف طولانی ما رفتم قاطی انسان بایستدیم. اینا مثل آدم رفتار میکردن تا میرسیدن به خود پمپ بنزین. به پمپ بنزین که میرسن یه دفعه همه تبدیل میشن به یه مش هیولا. این میخواد از اون جلو بزنه، اون میخواد از جلو، اون میپیچه جلو، این میپیچه جلو، اون یکی هم پیچه جلو. من کم مونده بود یخ باید دست به یخه بشیم، همه چی به هم دیگه گفتیم و بالاخره ملت را رو باز کردن، ما بنزین زدی اومدیم. آقای توی آمریکا تو زندگی الانم من که رانندگی هم، ولی تو زندگی آدم های معمولی قیمت بنزین بره بالا پایین چقدر فرق میذاره؟ آقا یه خود 20 سنت رفته بالا، 20 سنت بالا. این خیلی فرق میکنه با اینکه اصلا بنزین نیست یا هست. چون موقعی بری سر کار میخواد بری بنزین بزنی نیست، بری اون یکی بوم بنزین، اون وقت اون داره، اون وقت قیمتاش هم هر روز عوض میشه. من که بچه بودم 5000 بود، چی 3000 بود، 5000 بود داره اینو کردنش، یه تومن تاکسی ها چیز کردن اعتصاب کردن هردنش کردنش لیتری 6000، یعنی چی دو پنی اصلا هیچ مجن. حالا نمیدونم این هم شده یه مسئله قوزی بالا قوز. و از همه اینا ناراحت کننده تر این دلهوره کمبود دارو هست. خب ببین این را به موابط به تفارق این طرف و اون طرف شنیدین، زیاد هم شنیدین، همه هم دارم میگه، یه چیز تخیلی هم نیست. داروی سرطان گیر نمیمد، حالا من صحبت میکنم داروی معمولی، یه چیزایی که ایران خودش میتونه بسازه، از چیزی که خارج ساخت خارج بشه که داروهای اسبی است، داروهای مهم است، گیر نمیاد. داروهای ایرانی هم باز گرون شده و بعد حساب بکنی شما. البته این برای من پیشم اومد، یکی از بچه یکی از اقوام اون مریض شد و من بعد میرفتم دوا براش. آقا این خیلی چیز مشکلی مهمه و فشار بیخود نابهنجار با آدمایی که زندگیشون همینجوری هم سخت است. شما یه درد دیگه هم می به اون درد اضافه میکنه، مریض بودنش خودش به یه طرف، دعواشو پیدا کردن. خب دیگه زیاد هاشین، یعنی زیاد نمیخوام در مورد این دلهوره آخر کار به جایی میرسه که دلهوره استراب زیاد میشه و غمگینی هم میخوره تنگش. از این وقتی شما ناراحت بشید برای مدت طولانی، یا شما غمگین بشید، دل مرده میشه، دل سرد میشه، و بعد این هم هی همینجور زیاد میشه، بیاد میشه، تبدیل میشه به افسردگی. مخلوط افسردگی و استراب قابل معالجه است ولی قابل تحمل نیست، خیلی مشکله. و اینجاست که ملت خودکشی میکنن. اونایی که تصمیم به خودکشی به هیچ وجه ندارن شروع میکنن به مرگ فکر کردن. من مرده بودم بهتر بود، نه بعد من مازم بمونم، ولی همین که آدم شروع میکنه به این چیزا فکر کردن، این خودش یه نوع ترس ایجاد میکنه. قیافه این خانم قشنگ اون رو نشون. خب بیم از اینا بگذاریم، بخواین حسش بکنید، اینا این میشه جنگ واقعه. یه شهری تو خاورمیانه است، احتمالا بیروت و ایناست، ساختمون ها اون شکلی، با بمب زدنش داره منفجر شد. فرض کنید که شما دارین توی یک کدوم از این اتاقای این آپارتمان این ساختمان زندگی میکنید، یه دفعه یه همچین انفجار مهیبی نزدیکیتون میشه، سرتون رو میکنین بالا، ببینین زیر این انفجار هر کی بوده در یه لحظه دود شده رفته. هم میدونی چه احساسی با آدم دست؟ بعد حالا این هی تکرار بشه، هی تکرار. مردم بیروت، مردم لبنان، الان تو خود تلاویو ایران داره با ما شک میزنه، اسرائیل. البته اینا هوشمندانه میزنن، فقط جاهل میزنن که لازمه، بی محابا همینجوری به داغ تحویله نمیزنن، ولی به اصلا صداش که میاد فردا میاییم میریم میبینیم آدم های بیگناه هم درش کشته میشن، تأثیر میذاره. بگذره، میخوایم حالا همه اینا رو گفتیم، بدیش گفتیم، ما رو بیم بینیم بگیم آقای با این چی کار میشه که روش های مهار کردن دلهوره از طریق روانشناسی اگزیستانسیالیسم، این رو میشد قشنگ فهمید. حالا این رو اگر بخوایم معالجه بکنیم به چه شکلی بوده؟ برای معالجه هر چیزی که به درد بخوره استفاده میکنیم از این. دیگه اینجا نمیم بگیم این خوب اون بده، هر چیزی که اثر داره. آقا این وجود من در خطره، این استراب و اینا زندگی من گرفته، شب نمیتونم بخوابم، باید یه جوری اینو معالج کنم، درستش کنم. راحت ترینش چی هستش؟ ببینید بهترینش، عمیق ترینش، منسجم ترینش آگاهی است. شما اگر بتونی تمام این مسائلی رو که مربوط جزه بده من بیام خدمتون، بله، شما اگر بیاین تمام اینا رو زیر رو بکنید و بفهمید قشنگ حسش بکنید، خب این چیکار میکنه؟ این کمش میکنه و میتونید یه مهمیزی بهش بزنید، یه اوساری بهش بزنید، این تو خودش دنبالتون نکش، دنبالش نکش، با نیروی تفکر، اراده نیست، تفکر، دانش، دانش بر تمام این پدیده هایی که دور برتون هست چی داره میگذره، اینجور سرم بندی کردنش، ازش گذشتن و رو اون بر پشت هم انداختن و اون رو اون بر کردن درست نیست، تیکه تیکه اونم همش هم یه شبه نمیشه، تیکه تیکه همه اینا رو باید بهش کافیم توی ایسا. خب آقا جنگ شده، اگر بمب من خورد نمیرم، اگر هم نخورد نمیرم، بقیه هم همینجوره. این گفتنش راحته، ولی تا به اونجا برسیم باید هزار بار تجزیه تحلیلش کرده باشیم، بهش برخورد کرده باشیم. با فراموش کردن درست نمیشه. خب مادیم که شما این کارم کردیم، خب یه تأثیر هم باشه، یه چیزایی هم از آدم یه موقعی نمیتونه بکنه، یعنی که قضیه حاد، یه قضیه پیش اومده، یه چیزی تو ماشین بودین تصادف کردین بمب خورده به چه شما پیچیدی اون بر به شما نخورد، تصادف کردی، خب شب اومدی خونه میخوای بخوابی، بابا نمیبره فردا نمیخوای پس فردا نمیشه که آدم باید بخوابه که بتونه فردش بره سر کار. ما سریع ترین اینها چی هست؟ این هست که شما از داروهای مخصوص استراب و اینا استفاده کن، اشکالی هم نداره، ترس بی خود، ترس بی جا هم ازش مضر، درست نیست، منتها استفاده باید مثل بچه آدم استفاده کنید. شما آسپرین رو یکی میخورید یا دوتا میخورید؟ 10 تا که نمیخورید. تایلنول رو چند تا میخورید؟ یکی یا دوتا، یعنی 40 تا تایلنول با هم بخورید. خب حالا اگر شد والیوم، زنکس، ادبم، یه هر کدوم از اینا رو خواستین استفاده بکنید، با دوز کوب کم شروع میکنید زیر نظر پزشک، میاریم برای یه مدت محدود، اگر برای طولانی مدت لازم است با دوز کوتاه در زمانهای مختلف، زمانهای صحیح زیر نظر دکتر بود. اگر در میزان کردن اینها، این چیزهایی که میخونین و چیزهایی که بهتون میگن، داروخانه بهتون میگه، دکتر بهتون میگه، هنوز نمیتونه درستش بکنید، راحت ترینش این که با من تماس بگیر. من ایمیلمو قبلا گفتم، یه بار دیگه می صادقیان SADEGHIAN 324 324 324 صادقیان 324 @gmail.com یه ایمیل برای من بفرستین، تا اونجایی که میشه اوضاعتون رو مشخص کنیم، بعد یک دو دفعه با هم ایمیل رد و بدل میکنیم. با کمال میل بنده در خدمت شما هستم، هیچ انتظاری هم ندارم، لازمم نیست اسم واقعیتون رو بگم، هر جور که دوست دارین، ولی من میتونم اونجا که بلدم بهتون کمک کنم. کار من بود این، هر روز میکردم. 30 سال چرا؟ 30 سال بیشتر. خب بعد از این دارو که برای یه چیز فوری هست، ایمیلیه، حالا بعد از اون به طور طولانی مدت خب مسائل زندگی از بین نمیره، ادامه پیدا میکنه. و اینه چجوری میشه درستش کرد؟ باید یه روش دائمی داشته باشه. بهترین روش دائمی هم این نوارهای آرام بخش. ببینید شما از بیشتریتون از طریق یوتیوب با من دارین من نگاه میکنم، بقیه هم از طریق اینستاگرام و رادیو مونیون رادیو اونو. خب به احتمال زیاد شما دسترسی به کامپیوتر دارین، اگه دسترسی به کامپیوتر هم داشته باشین هم روی رادیو، روی رادیو میشه اگر این صداهای لذت بخش آرام بخش پیدا کردین که چه بهتر، اگه نبود یه موسیقی کلاسیک مثل بتهوون موزارت اینا، موسیقی آروم، نه مثل چایکوفسکی که هیجان داره، این موسیقی آروم کلاسیک آروم همه جا پخش میکنن، همه جا هست، رادیو هست. اگر دسترسی به یوتیوب دارین اون وقت روی یوتیوب انواع صداهای برنامه های نوارهای آرامش هست که هم تصویر زیبا داره اگر با چشم باز داری نگاه کنید، و یا صدای آرام بخش داره، انواع صدا مثل صدای دریا، مثل صدای بارون، چیزهای طبیعی که با آدم خوش میگذره، خوشش میاد آدم، از این استفاده بکنید. سریع رد میشم چون وقتمون کمه. یه چیز دیگه هم که میتونه استفاده، یه موقعی هستش که هیچ کدوم اینا اثر نداره، دارو هم دم دستتون، دارو که حتما اثر میکنه و دم دست نیست، یا از نظر جسمی شما نمیتونه بکنه. خب اون وقت دیگه اینا نشد، اون وقت باید این روش انقباض و انبساط ریلکس کردن پشت همه ماهیچه های بدن رو استفاده کنه. این دیگه در مورد همه، در همه مواقع درست میکنه، خوب کار میکنه. خب چی کار میکنی؟ این است که اپا شروع میکنی منقبض میکنی پارو مای چای پارو 3 ثانیه نگه میداری یا 5 ثانیه ماکسیم، خیلی هم شدید نه، یه میاد منقبض میکنی بعد ولش میکنی، بعد ساق، بعد روم، بعد پشت، بعد قسمت حالت تناسلی، بعد پشت بدن، قسمت پایینش، قسمت بالایش، بعد شکم، بعد سینه، بعد گردن، بعد صورت، بعدم ماهیچه های سر. اینا رو به تواتر پشت سر هم آروم آروم منقبض میکنی و بعد ولش میکنی. بهش انگلیسی میگن progressive muscle relaxation. همیشه در همه مواقع در مورد همه آدم ها به کار میره. در مورد اون کسایی که اثرش خیلی زیاد نیست، اینه که باید یه مدتی انجام بده و این هیچ ضرری نداره، فقط ضررش وقتی میشه که خیلی فشار بده. خیلی فشار ندین، زیاد فشار ندین. خب روزی 3 بار، روزی 5 بار، روزی 1 بار، موقع شب، موقع خواب استفاده. خب دوستان تشکر از این که به حرفای من گوش دادین، امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین، فرصت ما گذشت. اگر سوالی دارین حتما کامنت بذارین یا اینکه با من تماس بگیرین، و اگر پیشنهاد چیزی هم هست از این کامنت های شما خیلی متشکر میشم. با تشکر از اطراف همه شما، دوستدار شما صادقیم، درود باشه.